بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان و شهدا صلوات مرحمت کنید. جملاتی که خوندم از دعای شریف حضرت امام حسین علیه السلام است که عرض می شد آثار علمی، اخلاقی، اجتماعی، عبادی، آثار مختلف از وجود مقدس حضرتش فراوان داریم و این شخصیت مانند بقیه معصومین سرمشقند و همه سخنانشون، رفتارشون، خصوصیات زندگیشون درس است برای همگان. و یکی از چیزهایی که نشون دهنده عظمتشون هست حرفهاشون هست. توجه دارید که چند چیز هست که شخصیت‌های انسانی را روشن میکنند. یکی تربیت شده های مکتب افراد هست. هر کس که تربیت شده های مکتبش مهمتر، ارزندتر، نشوندهنده این است که خود اون مربی مهم. و دیگر آثار علمی، نوشته ها، باقی مونده هایی که از او از نظر علمی باقی مونده است، هرچه مهمتر باز نشانه ارزش بیشتر. گرچه ائمه معصومین علیهم السلام را به این صورت شناختنیست ناقص، زیرا شخصیت و موقعیتشون به گونه ایست که مسائلی قبل از این خلقت دارند و مسائلی از نظر خلقت نوری دارند که سبب فسبحنا فسبحت الملائکه، ما به فرشتگان تسبیح تعلیم نمودیم. طبعا این روش معمول در ارتباط با اینها نقص داره، اما در عین حال به نسبتی روشی است که وقتی در تربیت شده هاشون فکر بشود و همچنین در آثارشون یه مقدار شخصیتشون مشخص میشه. در هر حال یکی از آثار آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام این دعاهاشونه. به حمد الله در ارتباط با شخصیتشون، امامتشون، اسمتشون، واجب الاطاع بودنشون، اهمیت علمیشون، احاطه علمیشون تو این مسائل، ولو همین عزیزانی که هنوز جوان و نوجوانند، به حمد الله به خاطر تربیت‌های پدر و مادر و حضور در محافل دینی به نسبتی که بوده است، جمع موجود و من اینجور حدس میزنم که مطلب نیاز به این که تثبیت و تأکید بشه نداره. هممون میدونیم که اینها معصومن، هممون میدونیم که اینها واجب الاطاعه و از ناحیه خدا منصوبند به سمت امامت، همه اون میدونیم اینا به اذن خدا محیطند بر همه چیز و طوری هم نیست خدا بخواد که بندهش محیط باشه. اینا به فضل حق براش حقایقی مدارکی که هست روشن، جمع اونم به فضل حق روشنه. میدانیم که وقتی قرآن میفرماید و کل شیء احصیناه فی امام مبین، ما همه حقایق را در امام مبین قرار دادیم، این بایستی یک احاطه علمی داشته باشه دیگه. اینجور نیست مثل این که مثلا یک سالونی بوده است و بعد توش کتابا چیده شده باشه، همه حقایق رو در امام مبین چیدیم، کنایه از همین میشه که به همه چیز آگاهش ساختیم، بر همه چیز مطلعش نمودیم. خب اینجا امامم هست، کتاب نیست، شخص باید باشه. شخص باید باشه، حال این شخص کیه؟ یک کسی باید باشه دیگه. میدونیم که مشخص است که کسی هم چنین ادعایی نکرده، تنها در ارتباط با امامان ما و معصومین علیهم السلام این مسئله مطرح است و بس. مشخص سنیام نوشتن که پیغمبر اکرم نشسته بودن، جمعی هم بودن. یه کسی سوال کرد، گفت یا رسول الله، این امام مبین مقصود توراته؟ فرمودن نه. گفت امام مبین مقصود انجیله؟ فرمودن بازم نه. این امام مبین مقصود قرآنه؟ اینجا امام مبین، قرآن مهم بودنش معلوم، اما نه، این امام مبین قرآن نیست. در این بین که این حرفا می شد، حضرت امیر وارد شدن. تا حضرت امیر وارد شدن، پیغمبر اکرم فرمود زاک امام مبین، هازا امام مبین، امام مبین این است، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. اینه که مطلب مشخصه که اینها اینن. تو به ذهنم زد از باب شیرین بودنش عرض میکنم، و الا که مطلب بعد از این جمله که گفتم، اینی که میخوام عرض کنم دیگه تحت شعاعی اینه که عرض شد، حضرت امیر علیه السلام با ابوذر بودن یا با یکی دیگه داشتن میرفتن، به بیابانی برخورد کردن، در این بیابان مورچه ها مثل سیل ریخته بود و در حرکت بودن. جناب ابوذر یا دیگری بود گفت سبحان الله محصیها، منزه است خداوند متعالی که می شمارد شماره این مورچه ها، می دونه چقدر مهم و عظیم است خدا که شماره این مورچه ها سید مورچه ها بود می دونه. حضرت فرمودن حاصلش به تعبیر من خوب حرفی نزدی ها، خوب چیزی نگفتی. ابوذر دید که عجب، چی خوب چیزی نگفته، داره خدا را تعظیم میکنه به این که میگوید سبحان الله محصیها، منزه از خداوند متعالی که شماره مورچه ها را میدونه، چی حرف خوبی نگفته. عرصه ها چطور؟ فرمودن که گفتی منزه از خدایی که شماره مورچه ها سیل مورچه ها رو میدونه، شماره اینا رو که من میدونم که عدد اینا چنده، نرش چند تاست، مادرش چند تاست، وضعشون چی، اینا رو که من میدونم، تو بگو منزه از خدایی که خلق کرده اینها رو، دلا شمارش که پیش منم هست. آره، و کل شیئن احصیناه فی امام مبین. خب میدونیم گیری هم نداره دیگه، نه خداست و وقتی میخواد به ولیش چنین عنایتی بکنه که کاری نداره. خب چطور به ما یه چیزی داده که مورچه نداده، به ما یه چیزی مرحمت کرده که به این قالی نداده؟ چقدر تفاوت هست بین ما و قالی، بین خودمون و خودمون در حالا و وقت بچگیمون. یه بچه یک ماه بودیم، بعد کم کم بزرگ شدیم، اطلاعات مختلف، چقدر تفاوته. خب چیه؟ تشکیلات خلقت، خدا این کاری کرده که ما اینقدر متفاوتیم با این جماعت. او نمیشنود اینجور شنیدن ما، نمیبیند، حرکتی ندارد و و و و به ما چی که نداد. خب همین پروردگار اون وقت اگر به ولیش چیزی دیگه بده که به ما نداده، دوره نیست. ببینید گاهی فقط یکی از اعضای ما، یکی از حواس ما نیست، چقدر فرق داره با دیگری. اگه یک کسی فقط نمیبینه، خب این چقدر تفاوت دارد با کسی که میبینه. حالا اگر یه حسی دیگه خدا به کسی بده که با اون حسش باز همه چیزی دیگر میفهمه، چی میشه؟ تونس خداست دیگه. ان الله على كل شيء قدير. بنابراین اینها رو میگفتم الحمدلله برای هممون حله. یعنی ولو یک کودکی که تو خانواده شیعه هست، پس این که اینا همیتو درش از لطف حق تزریق شده، میفهمه، درستم هست، خوبم هست، و خیلی نیاز نداریم به این که در این جهت بحث کنیم و اثبات کنیم. و خب گاهگاهی لازم میشه، گاهگاهی تجدید عهدش هم خوبه، اما اینا رو خب بحمدالله روشن روشنیم. آری، و کل شیء احصیناه فی امام مبین. طوری نیست. اینه که میخواستم عرض کنم که درساشونه، حالا که الحمدلله این جهات اعتقادیمون روشن و خوب، این درسایی که دادن که خیلی ریزکاری توش هست، اینها رو باید یاد بگیریم تا مایه زینتشون بشه، تا تربیت شده هاشون بشه. اون وقت این درس هاشون کجای؟ تو حدیث ها، تو کلمات قصار. این درس هاشون تو دعاها، از جمله همین دعای عرفه‌ای که از آقا امام حسین علیه السلام دیشب یک جمله شو خوندم، حالا یک جمله دیگه از این جملات دعا براتون عرض کنم تا انشالله از درسشون هم بهره‌ای گرفته باشیم. این جملاتی که خوندم چنین بود: اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک و اسعدنی به تقواک ولا تشقنی به معصیتک. حضرتش در این جملات به ما تفهیم کردن، خودشون حالا با خدا که صحبت میکنن مطلب از چه قراره تو این مقوله وارد نمیشم. از این جمله ما چی میفهمیم؟ میفهمیم سعادت به تقواست. ترجمه نمیکنم و مطلب شده بگم، سعادت به تقواست و شقاوت و بدبختی به معصیت. یعنی هر کس کسی رستگاری خودش را، هر کس راحتی واقعی خودش را بخواد، راحتی واقعی در تقواست. کما این که گرفتاری حقیقی هم در معصیت. حتی تو دنیا هم همین جور است. تو دنیا وقت آخرت که دیگه مشخص، تقواست که مایه سعادت است، معصیت است که مایه شقاوت است. حالا کمی هم همین رو توضیح بدم و تا انشالله کم بکم فیض توسل این شبها بیشتر باید زمینه توسل رو در نظر گرفت، که گاهی خود این توسلات یک آن توسل گاهی کار چندین ساعت صحبت میکنه. یک آن حال توجه با آقا امام حسین علیه السلام گاهی کار چند تا کتاب رو میکنه که آدم خونده باشه. این دلی که مرتبط میشه با آقا امام حسین علیه السلام، رحمت حق ریزش پیدا میکنه در ما. اینی که خیلی مهمه. بعد دیگه کم به کمی شبها که داریم به مصیبت ها نزدیک میشیم و عاشورا، بایستی کم به کم خود به خود این حالت داشته باشیم. حالا چند جمله این جملاتی گفتم توضیحاً عرض کنم و از آقایان عزیزی هم که تشریف دارن، طبعا توضیح و واضحات من ممکنه براشون ممل باشه، عذرخواهی میکنم. با حاجا عرض میکردم که افاضه کنن، چون برنامهشون بر این نیست و الا استرار میکردم بیشتر. قرار اینها، این بزرگواران بر این نیست، اینا در یک موقعیت نسبت به خودم عرض میکنم بی تردید شامخ دیگری هستن، ولو افتخار میکنن به این که به هر صورت عرض ارادت به معصومین علیهم السلام، اما خب در یک سطح آخری کارشون هست، لذا اصراری بر این جهت نبود، فقط عرض ارادت کردم و حالا عذر میخوام از این که مصدی هستم و امیدواریم وجودشون در محفلمون مایه خیر و برکت و رحمت از نواحی حضرت حق باشد. در هر حال این دو سه جمله که عرض شد، سعادت در تقواست، این واقعیتیست. تقوا چیه؟ همت به ترک بدی و انجام نیکی. این خیلی روشنه که سعادت تو اینه. انسانی که همت کند که خیانت نداشته باشد، شیطنت نداشته باشد، دروغ نداشته باشد، از فحشا و منکرات به دور باشه، از پلیدی ها به دور باشه، کسی را نیازاره، همت به نیکی ها داشته باشه، خیرش به دیگران برسد، به پاکی زندگی کند، این خیلی روشنه که سعادت همین توست. اما از اون طرف یه آدمی که تو لجن دروغ، لجن غیبت، لجن دزدی، لجن قمار، لجن شراب، لجن فحشا، لجن آلودگی ها، لجن پلیدی ها، این بال و پرش به این لجن ها آلوده میشه، هیچ قدرت پرواز به سوی کمالاتی که باید به اونها برسه نداره. بعد خود اینا هم بدبختی ایجاد میکنه، اینا هم لذتاش موقت، گرفتاری هایش دائم. یه لذت موقتی گاهی زهر است، اما تو یک آب مخلوط به عسل و شیرینه مثلا. خب این تا بخوره لذت موقت، اما بعدش دیگه زهر خورده دیگه، ناراحتی شدید، گرفتاری شدید. معصیت ها اینجوریه، لذت ها موقت، گرفتاری ها دائم. سعادت در تقوا و پرهیزکاری است. تقوای چشم، تقوای گوش، تقوای زبان، تقوا در کسب و کار، تقوا در داخل زندگی با همسر و فرزند، تقوا در ارتباط با پدر، در ارتباط با مادر، در ارتباط با خواهر و برادر و کسان، تقوا در ارتباط با خیشان، تقوا در ارتباط با همگان، یعنی ترک زشتی ها به طور کلی. این است سرمایه ارزنده انسانی. پیامبر گرامیمون میان مسجد و مشغول صحبت بودن. صبحی بود یه پیرمردی وارد شد، راش دادن تا آمد جلو منبر. این پیرمرد درست تربیت نشده بود، همچه که نشست اونجا یه کسی پهلوش بود، از یک فامیلی بود که خیلی از نظر مالی مهم نبودن، چیزی نداشتن. این پیرمرد به این شخص همچه که پهلوش نشست گفتش که تو از فلان قبیله نیستی که یعنی هیچی ندارن، چیزی ندارن، از نظر مالی عقبن، تو از فلان قبیله نیستی، کوچکش کرد، تحقیرش کرد. پیامبر اکرم فرمودن قم یا فلان، پاشو، پاشد. فرمودن نگاه کن تو مسجد چی میبینی؟ نگاه کرد، گفت یا رسول الله، اسود، ابیض، احمر، مردم میبینم رنگای مختلف، بعضی سفید پوست، بعضی سیاه پوست، چنین چنان. حضرت فرمودن بدان هیچ کس از این مردم بر دیگری امتیاز ندارد مگر اون کس که تقواش بیشتره. این چی بود تغییرش کردی؟ تو از فلان قبیله نیستی که چیزی ندارن، این چه حرفی بود؟ تعدیبش کردن. این واقعیتیست دیگه، اگر خواستیم از همه ممتاز تر باشیم، سعی کنیم از همه با تقوا تر باشیم. امتیاز خدا در چیزی گذاشته که همه میتونن داشته باشن. تو این شرایط خلقت اگر چنانچه امتیاز در پولدار شدن بود، خب همه نمیتونن پولدار بشن، خیلی هم میدونن دنبال پول نمیشه. اگر امتیاز در شهرت بود، خیلی نمیتونن مشهور بشن. اگر امتیاز در قدرت بود، خب خیلی نمیتونن به قدرت برسن. ولی امتیاز در چیزیست که همه میتونن بهش برسن. چیه؟ امتیاز در تقواست. همه میتونن با تقوا باشن، همه میتوانند که رعایت کنند دستورات الهی را همه وقت. امتیاز در چیزیست که همه میتونن و امتیاز واقعیست، معلومه. هر که بخواد در دنیا بهترین محصول را گرفته باشد، در پوشش ولایت اهل البیت علیهم السلام دارای تقوای ممتاز بودن. این از همه بردش بیشتر. تقوا هم درجاتی داره، یک درجهش باید گفت مربوط به خود آقایونه، یعنی خود ائمه علیهم السلام، اما گفتنش خوبه که معلوم بشه که اون درجه بالاش چیه، آدم در جهتش راه بیفته. ولو که نمیشه اینجور بشیم، لااقل باید گفت اولم تا آخر نمیشه، حالا اون اواخر ممکنه کسی یه همچه توفیقی پیدا بکن. اون درجه اعلای تقوا اینه. آقا از صادق علیه السلام فرمودن درجه اعلای تقوا این است که یوتا فلا یوسا، یوشکر فلا یکفر، یوزکر فلا یونسا. اگر خدا اطاعت بشه به گونه ای که هیچی معصیت نشه، شکر بشه هیچ انسان از خدا گله نداشته باشه، یاد بشه خدا هیچی غفلت نباشه، این میشود حق تقوا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حدیث در ذیل این آیه شریف است. یوتا فلا یعصا، یشکر فلا یکفر، یذکر فلا ینسا. خدا اطاعت بشود بی معصیت، خدا شکر بشود بی گلمندی، خدا یاد شود بی فراموشی. یعنی اگر یک کسی در این سطح باشه، این حق تقوا رو پیدا کرده، طاعت بی معصیت، شکر بی گله و کفران، یاد بی غفلت. خب این خیلی مهمه. معمولا طاعت و معصیت همیشه قاطیه تو زندگی ما، یک گوشش یک جوره یک گوشش. من یه وقتی یه خانه‌ای دیدم یک جایی به مناسبتی گذار منافته بود که یه اوضاعی بود توی خانه، یک اتاقش مسجد بس مسجد بود، سجاده عالی، یک موکتایی به عنوان مقبره ائمه خیلی اجرایی مثل خوب و قرآن و کتاب دعا و همه چیز. بعد فهمیدیم که یه اتاق دیم اون گوشه بوده، مثلا اون گوشه بوده که هیچ، اونم هیچ عکسی. گفتم عجب، اینجور میشه که یوتا یوسا قطیان قطیان. یک کتاب فروشی نمونه روشن درش وارد میشه، البته نه کتاب فروشی آقای مجتهدی، وارد میشه انسان چون مقیدم، خیلی مقیدم، بدترین کتاب ها هست، گمراه کننده ترین کتاب ها هست، کتاب های خوبم هست، این قاطیه. یوتا خدا اطاعت میشه اسیان میشه. هم کتاب خوب نهج البلاغه هست، هم میبینید که مثنوی هم هست. اون مثنوی مگه کتاب بدیه؟ بله مثنوی بله بد کتابیه، خیلی توش اشتباه داره. بله کسی اهلش باشه بخرد و بفروشه و با حساب و کتاب گیری نداره، و اما خود کتاب بله خیلی. خب کتابی که 25 جا از ابوبکر تعریف کرده خوب کتابیه؟ 25 جا از عمر تعریف کرده خوبه؟ چی رو تعریفی؟ میگه عرش دور سر عمر میچرخد. طبعا کتاب خوب نیستیه. خب کتابی که اتفاقی آقای از مجلس امروز اصلی من رو بود مجلس دیگه، من این چند روز مقید شدم که یکم سر به سر ملا صدرا و یکم محیدین گایی و گاییم عرض بزرگ شما که مولوی اینا رو داشته باشم. البته اون دوتای دیگر اصلای جلسی داریم که حوزویس ما دانشگاه حوزویس، اونجا هم اطرح میکنم. مولوی یکم عمومیت داره، اون وقت توی مجلس یه چیزی گفتم راجع مولوی، این جناب که مرا میورد گفت من 6 بار خوندم مولوی، شعراشم بخون حفظ تعداد زیادی خوندیدم از من مسلط تره. بعد گفت آجا خیلی چیز خوبم گفته. گفتم اتفاقا دیدی که من چیز خیلی خوبش خوندم، چیز خیلی خوبش بودم خوندم، منصف هم میگم خیلی خوب گفته، اما اینی که شعر خوبی توی مثال خیلی شیرین خوبی گفته، اما دل امیر المؤمنین علی علیه السلام را که این قاصبین خلافت سوزندن در حدی که حضرت میگن مثل که تو چشمم خار تو گلوم استخون، اونا را کسی تعریف کرده باشه چطوره؟ گفت راست میگه داجا، درست، منم میخوام انصاف بدم. او گفت راست منحرف. خب چی میگفتیم؟ اینجوری تو کتابخانه وارد میشید هر دوش هست، اینام هست اونام هست. تو همین مستویش داره که شیطون وقتی برخورد کرد با معاویه داستانا نقل میکنه که چقدر تعریف از معاویه، از معاویه آقا تعریف، معاویه موجود ها هر کس خواست دم دست از معاویه، و نتیجتا خیلی بود مراقب بود. خب پس طاعت معصیت نوع زندگی هایی همچه وضعی داره. تقوای کامل اینه که خیر، طاعت بی معصیت، بی معصیت یطاع فلا یعصی، طاعت هست. ببینید خیلی وقتا طاعت های خوب هم هست، اما رعایت این که لهو و لعب و موسیقی و غنا و اینا گوش نکنن، یه باری برجهدی گفتن ورزش گیر نداره، همش طاعت. خب دید مرجع تقلید آدم چی میگه؟ بسیار خوب، ما کاسه از آش تاختر نیستیم، همونی که مرجع تقلید هر کسی میگه همون، ببینه چی میگه، جو نباشه که آدم بهانه بیاره. خیر، در ارتباط با مسائل مختلف در زندگی، مسئله غنا و موسیقی، مسائل مختلف دیگر، مسائل پوشش و حجاب، مسائل برخورد مرد و زنها با هم، برخورد معاشرت ها، قاطی بودن دختر و پسر و تو مجالس با هم، اینا طبق ضوابطی که مرجع تقلید میگه آدم غلن همون رو رعایت کنه. جونه باشه آقا مهمونیست دیگه، زن و مرد جوان و پیر قاطی هم بگو بخن، عزا یا غیر عزا یا جشن، ضوابط حفظ بشه، قاطی نشه، این میشه تقوا. ولا قاطی شد اون وقت دیگه همین میشه که عرض شد، خیر یطاع فلا یعصا، جدی جدی. این یکی. دوم، یشکر فلا یکفر، تشکر از حضرت حق بدون کفران. یشکر فلا یکفر، یعنی انسان روحیش جوری باشه که از خداوند متعال همیشه شاکر باشه، هیچگاه اینجور نباشه که گله‌مند باشه، و خدا یاد بشه و هیچگاه غفلت نشه. این دوتای آخر که حالا گفتم، این توضیحش مال فردا شب انشاءالله دیگه. حالا آم تشریف آوردن دو فیض توسل آماده و بندم هرچی کم تعرف بزنم از جهاتی بهتر، و نتیجتا همینجا عرضم رو جمع میکنم. اما مطلب رو داشته باشید، چی شد؟ آقا امام حسین علیه السلام فرمودن سعادت در تقوا است و شقاوت در معصیت است. تقوا هم مراتبی داره، مهمترین مرتبش این حدیثی بود که خوندم، کمی توضیح دادم و توضیحات بعد هم انشاءالله مال بعد. خب پس آقا امام حسین علیه السلام یعنی چنین شخصیتی از نظر مقامات ارزنده خلقت، شخصیتی که در اساس هستی مطرح، شخصیتی که جزء معصومین و شخصیت های الهی هستند، واجب الاطاعه هستند، مفروض الطاعه هستند. شخصیتی که مرکز علم و حلم و فضل و فضائل و همه کمالات هستند و آثار حضرتش یک دنیا درس است که بایستی انشاءالله از درس هاشونم تعلیم بگیریم، به خدا عرض بکنیم پروردگارا به حق این شخصیت که محبتش را در دلهامون قرار دادی و یک دنیا افتخار است برای ما افتخار، خدایا این محبت را از ما و نسلمون سلب بفرما، این ولایت و براعت را برای ما و نسلمون ثابت بدار. این نوید را بهتون داده باشم، این مژده حدیثی به عرضتون رسیده باشد که بدانیم که هر کس این محبت را داشت و از دست نداد و فوت شد، پیامبر اکرم فرموده که شک نکند که اهل بهشت است. فلا یشکن احد انه فی الجنه. وقتی راستی این نعمت ولایت و محبت را از دست نداد، نتیجه اون خواهد شد. بنابراین خیلی باید خدا را شاکر باشیم، خوشنود باشیم که خداوند این توفیق و عنایت کرده. و اینکه شما این وقت شب اینجا جمعی چیه؟ همین اثر این محبت دیگه. این جوانهای عزیز، من به حقیقت قبطه میخورم به وضعشون. یه شبی عرض کردم بنده که میام، خب قولی دادم، قراری گذاشتم که این ساعت بیام، اما این آقایون جوانهای عزیز کی مجبورشون کرده که بیان؟ شماها رو محبتتون کشنده. پیر مردهایی که خسته بودن، خسته هستن، کی گفته که بیان؟ بانوان محترمی که شرکت کردن، کی مجبورشون کرده بیان؟ این وقت شب از صبح کاری، گرفتاری، هرچی گفتن باشه، خسته هم هستیم، عاشورای حسینیست، بریم امشب، هم شب هفتم محرمه، بریم شب هفتم محرمه، بریم تا سال دیگه باشیم نباشیم چی بشه، بریم باشه، بریم قربان این جوانای عزیز، قربان این پیر مردای محترم، قربان تو، خوشبالتون. آقا امام حسین، ما همه گفتیم زبان حالمون اینه دیگه که آقا امشب ما آمدیم شب اول قبرمونم، شما بیایید بیایید. ما آمدیم، حالا آمدیم، شما هم در اون تاریکی گرفتاری های عوالم بعد بیایید. آقا جان ما آمدیم، شما هم تو این عوالم مشکل که اگه شما لطف نکنید خیلی گرفتار هستیم، بیایید. آقا ما امشب آمدیم به نام علی اصغرتون، بنالیم. آقا شما هم بیایید، بیایید جان به قربانتون. ولی امشب شب هفتم که از مثل فردایی آب و بستن بر روی اهل بیت علیه السلام، دیگه ممنون شدن که از آب راحت استفاده کنن، اون وقت دیگه کم بکم تشنگی برای این عزیزان و بچه ها شدت پیدا میکنه. علی اصغر تو این جریان وضعش چی میشه دیگه خدا میدونه. مادر شیری براش نیست، مادرم تشنه است، آبی نیست، و تشنگی به جهات مختلف بسیار طبعا، شیری هم در کار نیست. حالا علی اصغر دیگه در چه وضعیه؟ انشاءالله به فیض کامل توسل میرسید. من همین مقدار عرض میکنم که من نمیدونم رباب علیه السلام هر وقت یادش می آمده از جریان تشنگی علی اکبر، علی اصغر علیه السلام، اون روزا چه کارش می شده، چقدر نه تشنگی خب عجیبه دیگه، اونم با تشنگی مردن، با تشنگی مردن. نقل میشه که یه مادری طفلش فوت شده بود، بعد از 3-4 سال بازم گریه گریه نارامی داشت. به یه آقای بزرگواری که با اون خانواده آشنا بود بهش گفتن بابا شما بیا تو این خانه بی مادر بگو خب این بچه طفلت فوت شده، 1 سال 2 سال چند سال میگذره بازم همه تو هی گریه میکنه، به وقتهای مختلف گریه میکنه، بیاین شما یکم نصیحت کنید. گفته بود باش، آمده بود خانه و بعد گفته بود آخه شما چرا اینقدر ناراحتی میکنی؟ خب طفلیست بسیار خوب فوت شده، اذیت شدی، راسته اما چند سال گذشته شما بازم اینقدر ناراحت. گفته بود آه میدونید جریان چیه، این طفل من تشنش بود بعد دکتر گفته بود آب بهش ندید براش خوب نیست. خب ما هم خواستیم رعایت کنیم، اتفاقا خب بچه در حدی بود که میفهمید ظرف آب شیشه آب تاقچه بود جلوش بودینم که افتاده بود تو بستر این طفل. ما هم قفلت داشتیم، اینم تشنه بود آبش نمیدادیم همونجور تشنم مرد. من دیگه هر وقت چشمم به آب میفته آقا خب نمیتونم که گریه نکنم، نمیتونم گریه نکنم. حالا جالی داشتن این عزیزان خدا میدونم. ای وای همچه این طفل را که دیگه طبع مطلب اینه چشما به گودی نشسته، سر یک طرف رو شانه افتاده، رنگ پریده، گاهی لب باز میشه گاهی بسته میشه، گاهی چشم باز میشه بسته میشه، ای وای لبام خشکیده. این منظره علی اصغر قاعدتن. آقا گفتن زینبم اصغرم و من بده همو دم خیمه ها، همچه که گرفتن خواستن ببوسن اصغرشون را، بمیرم تیر آمد فزبه همو شمشیر کرده چون گلویلی از غم کوچک بوده، تیر سشوبه بوده، اینکه گوش دا گوش رو بریده پیبه میرم یا سار المؤمنون آجرکم الله. این خونه رو میگرفتن ای میپاشیدن آسمان زمین میریختن به قنداقه میمالیدن، میگفتن بر من آسانه چون خدا داره میبین حوان علیان نو مادر ندارد شیره جانه
علی جمیل تو این سینا، علی جمیل تو این سینا، مار قدر می دوشی اگه دلت با من باشه می سوزی تو همین چند شعر. به تو گفتم مران جانم، به تو گفتم مران جانم، نگفتم قهر کن با من. آخ به تو گفتم مکن گریه، نه تو این پای خاموشی. به تو گفتم مزن ناخون، نگفتم ترگ بزدن دار. به تو گفتم بخواب آخر، مدا سر عبد بیوشی. چرا ای تشن لب از غر، تو ای مادر نمی خوابی؟ چرا ای قنچه پژمر دم این گونه بیتابی؟ ای وای ای وای، همه ای بی بیا تو خیمه، یه گوشه ای رو با نشسته، ای زانوهای غم و به سینه گرفته. سکینه اومد دید مادرش بریشانه، او مادر گریه نکن، الان میرم خبر میارم. از خیمه بیرون اومد، یه وقت دید بابا داره میاد، قنداقه یه برخونه علی رو دسته. شب هفتم محرم دوان دوان اومد، گم مادر باشو باشو بابام برگشمان. همه یه بی بی از خیمه بیرون اومدن، ربابم از خیمه بیرون اومد. آخ نمیدونم چه منظره ای دید، دیدن دستاش رو سرش گذار، این صدا میزنه شیر خوارم علی. آخ میبه یه دلم علی، اگه شب هفتم محرم نبود نمیگفتم امام حسین داره میاد.